أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الذي لا يحصي ثناءه إلا هو، والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بقية الله في العالمين، بهم نتبلى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. مهمترین سفارش انبیاء و اولیای الهی علیهم السلام تحصیل بهترین زاد راه لقای خدا یعنی تقوا است. و اگر چیزی بهتر از تقوا به توشه آخرت بود، انبیاء و اولیای الهی علیهم السلام روی اون تأکید میکردند. امیدواریم در فراهم کردن این توشه غفلت نکنیم. خطبه 185 نهج البلاغه با اون وسعتش تلخیص شد و خلاصش به عرضتون رسید. نمونه های فراوانی در باره نظم حیوانات مطرح شد که هر کدام از اینها آیت صنع الهی هستند. برهان عقلی هم اقامه فرمود که هیچ فعلی بی‌فاعل نیست، هیچ پدیده‌ای بی‌مبدأ نیست. بل ویل لمن انکر المقدر فجهر المدبر هل یکون بناء من غیر بان و جنایت من غیر جان. همین براهین را در کتاب‌های حکمت و کلام مبسوطاً می‌بینید. فروعات خطبه 185 با توضیح اصول کلی اون خطبه لازم نیست. اون چه در این نوبت مطرح است خطبه 186 نهج البلاغه است که جناب سید رضی رضوان الله تعالی علیه می فرماید این خطبه اصولی را در بر دارد که خطبه های دیگر این اصول را در بر ندارد. منتها شارحانی که به شرح نهج البلاغه پرداختند متاسفانه کارهای عقلی کمتر کردند. مهمترینشون مرحوم ابن میثم بهرانی است که شرح نهج البلاغه ابن میثم بهرانی یک کتاب درسی و رسمی زمان مرحوم علامه فخرالمحققین بود. شما در اجازه نامه های مرحوم فخرالمحققین به شاگردانشون که می نگرید می بینید مرحوم فخرالمحققین می گوید فرون عالم، فرون کتاب فقه را به شما خوند، فرون تفسیر را به شما خوند، نهج البلاغه به شرح ابن میثم بهرانی را پیش من خوب فرا گرفت. این در اجازه اجتهادی که مرحوم فخرالمحققین به بزرگان از شاگردانش داده است نوشته است. اون روز این کتاب ها به عنوان محور اصلی حوزه علمی نجف مطرح بود و اگر همون راه ادامه پیدا می کرد اونگاه معلوم می شد چرا سید رضی رضوان الله تعالی علیه می فرماید تجتمع هذه الخطبه من الاصول ما لا تجمعه تجمع هذه الخطبه من الاصول ما لا تجمعه غيرها من الخطب. در صدر این خطبه این چنین آمده است: ما وحده من کیفه ولا حقیقته اتصاب من مثله. ولا یارو عنا من شبهه ولا سمد الی من اشار الیه و توهمه. فرمود در معرفت خدا، شناخت خدا و شناخت توحید الهی که خدا واحد است و شریک ندارد، اگر کسی برای خدا کیف قائل شد، کیفیت قائل شد، او خدا را کاملا واحد نشناخت و یگانگی خدا پی نبود. و اگر حقیقت خدا را کسی متمثل کرد به گمان خود، این خداشناس نیست. اون که در ذهن می آید اون خدا نیست. و اگر کسی معاذ الله برای خدا شبیه مسیح قائل شد، او خدا را نشناخت، بیگانه را شناخت. و اگر کسی خدا را با ذهن خود مورد اشاره قرار داد و به وهم خود آورد، او به طرف خدا قصد نکرد. ولا سمده من اشار الیه و همه. این ترجمه تحت لفظی این چهار جمله. اون چه که به ذهن می آید مفهوم است. مفهوم یا قائم به ذهن است به قیام حلولی که ادهی پنداشتن، یا قائم به ذهن است که قیام صدوری است که برخی برانند. بالاخره تکیگاه مفهوم ذهن است و مفهوم شیء بیخاصیت است، چون هیچ اثری ندارد وجود ذهنی. این مخلوق ذهن ماست و مخلوق ماست، این خالق نیست. گرچه این روایت هنوز سندش روشن نیست، ولی به طور مرسل از وجود مبارک باقر سلام الله علیه نقل شده است تو این کتاب های عقلی که کل ما میزتموه به اوهامکم فی عدد معانی فوق مخلوق مثلکم مردودون الیکم. شما هر مطلب دقیقی را که در ذهنتون ترسیم کردی، بالاخره دستبافت ذهن شماست، مخلوق شماست. این خالق نیست، این خدا نیست. خدا را باید از راه دیگر شناخت. با مفهوم خدا شناخته نمی شود. خدا این مفهوم نیست. اگر یک کیفیتی بر او قائل شدی، در روایات دیگر آمده که کیف الکیف فلا کیف له، خدا کیفیت آفرین است، منزه از آن است که خودش کیفیت بپذیرد. نه کیفیت مختصه به کمیات دارد، نه کیفیت محسوس دارد، نه کیفیت نفسانی دارد، نه کیفیت دیگه دارد. او کیفیت آفرین است، هرگز تحت کیفیت قرار نمی گیرد، شکل صورت نمی پذیرد. ولا حقیقته او اصحاب من مثله. اگر کسی چیزی را در ذهن ترسیم کرد به عنوان خدا، این خدا نیست، چون خدا آن است که لا شریک له. ما می توانیم یک موجود خارجی را از عمق دریا تا اوج سپهر بشناسیم، یا جماد است یا نبات است یا حیوان است یا انسان است یا فرشته است بشناسیم، ماهیت او را بشناسیم، بگویم این در خارج وجود دارد یا این در خارج وجود ندارد. ما وقتی درخت را میشناسیم، یه مهندسی کشاورزی واقعا درخت را میشناسد. این ماهیت درخت، این حقیقت درخت در خارج هست یا نیست، ولی بالاخره حقیقتش به ذهن می آید، وجود خارجش نمی آید. اگر چیزی مرکب بود از ماهیت وجود، ماهیتش میتواند به ذهن بیاید. اما اگر عین هستی بود و هستی هم واقعیت خارجی عین ذاتش بود، این که به ذهن نمیاد. اگر هم کسی خیال کرده اونی که یافت خداست، این شده شریک او. این مثل درخت نیست که لهو شریک باشد، این مثل شمس و قمر نیست که لهو شریک باشد، این لا شریک له است. از این مبسوط‌تر روایت نورانی دقیق‌تری است که مرحوم ابن باویه قمی در کتاب شریف توحید صدوقش از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه بخوند. اون روز حوزه علمیه در ایران بود، در خراسان بود، هر جا امام زمان حضور دارد حوزه علمیه است. وقتی وجود مبارک امام هشتم به ایران سفر کردند و خراسان نزول ایدان فرمودند، اونجا شده حوزه علمیه. هم حوزویان هم دانشگاهیان ارباب ملل ارباب نهر به حضور امام بار میافتند، سالات رو بسن میکردند. اوج فکر جدید اونجا بود. حضرت فرمود با اسم بشناسی اونیست، با مفهوم بشناسی اونیست، با ماهیت بشناسی اونیست. این راه دیگری دارد که باید با شهود و حضور اونم صفات او را درک کنید. اگر چیزی را در ذهن پنداشتید به عنوان حقیقت او، این می شود لهو شریک، نظیر شجر می شود که لهو مسیح، این خدا نیست. ولا ایاهو عنا من شبهه ولا سمد الیه من اشار الیه و توهمه. درک این معارف دشواره، ولی یه سلسله خصوصیات های رو ما باید بفهمیم که در نماز با کی حرف میزنیم. با اون صور ذهنیه مون به نام خدای واحد احد، با اون مفهوم سر و کار داریم، او رو داریم میپرستیم، اون که مخلوق ذهن ماست. این بحث ها برای آن است که تا انسان خودش میبینه گرفتار این مفاهیمه، خودش که رها بکنه یه حقیقتی برای او روشن میشه، همون حقیقت رو میپرسته به نام خدا. حالا هر اندازی که توفیق یافته است آثار الهی را به سن ذات اقدس اله را درک بکنه، اون وقت میموند این دو جمله. شما به ابن حبیب الحدید نگاه کنید، یه وقتی به عرضیون رسید حیف نهج البلاغه که به دست ابن بلرید افتاد که او داره شرح میکنه. این دو جمله نگاه کنید، ببینید او در شرح این دو جمله چقدر ابتدایی و الفبایی معنا کرده است. وجود مبارک استمی دارد این کل معروفه منحوال قضیه حقیقیه، سند اون چهار جمله است. اون چهار قضیه که بود ما وحده و من کیفه ولا حقیقته و اصاب من مثله و یا ایاه و علا من شبهه ولا سمده و من اشار الهه و توهمه، این چهار مدعا را با این دو برهان دارد حل میکنند. فقط کل معروف به نفسهی مصنوع، هر چیزی که شما میشناسی و مصنوع از نسانه و اینکه مفهوم است و مخلوق شماست. اگر عارفانه شناختی مشهود است و در چنگ عرفان و شهود شماست. اگر حکیمانه و متکلمانه شناختی مفهوم است و در چنگ ذهن شماست. کل معروف به نفسه این مصنوع، مگر صانع را شما می توانی به چنگ بیاری یا در چنگ اویی؟ اگر مفهوم گیرتون آمد، چیزی که مفهوم است مخلوق است. حالا شما رو حکمت متعالیه دقیق تر سخن گفتید، گفتید این غائب به نفس است به قیام صدوری، ولی بالاخره غائب به نفس است یا پایش به نفس است میشه قیام حلولی که در نفس فرو رفته است، یا سرش به نفس است میشه قیام صدوری، بالاخره به نفس تکیه داره. مگر میشود چیزی را انسان بشناسه و او مخلوق نباشد؟ یا مخلوق ماست یا مخلوق دیگری. کل معروف به نفسه مصنوع، این قضیه را شما اگر به یک حکیم متعلق بدید، بیش از اون لاتنغزی که اصولیین ما از او رد در آوردن رد در میارن. مگر لاتنغز بیش از یک خطه؟ مگر وحدت قضیه حقیقی و قضیه مشکوک و متیقنه، شک در مقتضی و شک در رافع و شک در مانع، اینا رو فحول ماضی یه خط در نیاوردن؟ این گونه از قضایا پربارتر، مسندتر، عمیقتر از اون قضایاست. اینه که فخرالمحققین اینا رو یاد شاگردانش میداد. شما در اجازه مرحوم فخرالمحققین به سید حیدر عاملی، که خود ایشون سید حیدر عاملی را به عنوان زید العابدین عصر معرفی کرد، ببینید که در اجازه نامش چی نوشته که پیش من نهج البلاغه را خونده. خدا غریق رحمت کنه مرحوم حاج رحیم ارباب را که روزی بار در محضر این بزرگوار شما ببینید وقتی شرح حال خودش شرح میداد، میگد من وقتی که رفتم به درس نهج البلاغه مرحوم جهانگیر خان قشقایی، اون روز حوزه علمی اصفهان به مراتب قوی تر از حوزه علمی قم بود، چون قم هنوز حوزه تشکیل نشد، اون وقتی هم که تشکیل شد به قدرت و عظمت حوزه اصفهان نبود. مرحوم آقای رحیم ارباب رضوان الله علیه گفت من وقتی رفتم خدمت مرحوم جهانگیر خان قشقایی درس نهج البلاغه ایشون، اولین روزی که رفتم این خطبه را میخوند: یعلم عجیج البهوش فی الفلوات و معاصی العباد فی الخلوات و اختلاف النینان فی البهار الغابرات و معاصی العباد فی الخلوات. اونگاه میگفت بحث در علم واجب به جزئیات بود که چگونه ذات اقدس اله در ازل به جزئیات لایزال علم دارد، در حالی که معلوم متغیر است، گاهی معدوم است، گاهی موجود است و علم ثابت است و ازلی. علم ازلی با معلوم لایزال و متغیر، علم ثابت معلوم متغیر، چگونه قابل جمع است؟ ایشون فهمود اولین روز این بحث ها بود. اگر میبینید این حرفها هضمش دشوار است یا در خطبه های نهج البلاغه اینا خطبه های نماز جمعه معنوسی است، برای اینکه تو حوزه ها و دانشگاه این حرفها نیست و بایدم بود. اینا اون روز رسمی بود، هم در اجازه اجتهادها بود، هم در حوزه علمی اصفهان بود. کم کم متاسفانه رخت بربست. کل معروف به نفسه مصنوع و کل قائم فی سواه معلوم، هر چیزی که هستی رو عین ذات اونیست میشه معلوم. وقت نظام علیت یک کتاب است نه یک مقاله. شما اگر بخواید معنای علیت رو، اثبات علیت رو، اقسام علیت رو، بطلان تسلسل و دور رو از همین جمله در بیاری، خب بیش از اون مقداریست که شیخ انصاری از لاتنقض در آورده. خب اینم کلام معصومه. فرمود مگر میشه چیزی هستی و عین ذات نباشه به علت نخوا؟ نظام علیت اینجا ثابت میشه، معلولیت اینجا ثابت میشه، اصطلاح علیت و معلولیت اینجا در میاد، اقسام علل اینجا در میاد. اون وقت ممکن است کسی بگوید بله هر چیزی که غایب به غیر است معلول است، اون علت هم علتی دارد، تسلسل است. تسلسل چرا محال است؟ تازه اول طرح دعواست. شما براهین عمیق اقامه کنید که تسلسل محاله. مگر بدون افتار تسلسل میتواد بین حرفا پاسخ داد؟ فبود کل قائم فی سواه معلول، هر چه که هستی او عین ذات او نیست به غیر تکیه کرده است، این علت میخواهد. یا باید معاذالله غالب صدفه و بخت و شانس بشید که افیون افسانه علمی است، خرافات اندر خرافات. بگید بخت اینه، شانس هم اینه، تصادف بود. یا این نظمی است، اگر نظم است نظام علمی است دیگر. فرود این حرف ها رو از ابن عبدالحدید نباید توقع داشت. شما میدید با چند سطر توضیح کوتاهی ازش رد شده. کل قائم فی سواه معلول، به اون میشه علت کل، چون هستیش عین ذات است، قیوم دیگران هم هست، اول حی القیوم است، هم قائم به ذات است، هم قیم دیگران است، هم قیوم دیگران. دیگران را در نظام تکوین قیوم است، دیگران را در نظام تشریع دین قیم میفرستد، دینن قیما، کتب قیمه دارد که جوامع فکری و فرهنگی را تأمین می کند. قیم فکری مردم، قیم فرهنگی مردم قرآنه، قیم تکوینی مردم صاحب قرآنه. فرمود کل قائم فی سواه معلول، اونگاه اوصاف سلویه ذات اقدس اله را ذکر فرمود که فاعل لا باضطراب عالم، مقدر لا بجور فکره، لا تسحبه الاوقات ولا ترخده الادوات، سبق الاکوان کونه والعدم وجوده والابتداء ازله. او بدون ابزار کار میکند، چون با اراده کار میکند، او نیازی به فکر و اندیشه ندارد، عین علم مبدأ پیدایش است، نه اینکه جولان فکری بخواهد. این خلق الخلق من غیر رویه که در خطب دیگر است، یعنی تربی و اندیشه ندارد. اینی که بگن شما شک کردی بین 3 و 4 تربی کن تربی کن، یعنی این رویه را به دست بیار، فکر بکن ببین 3 رکعته یا 4 رکعته. این تربی، این رویه، این اندیشه برای اینی که انسان یه لحظه شک دارد بین 2 طرف. در خطبه دیگر فرمود خلق الخلق من غیر رویتن، او تربی ندارد، او اندیشه ندارد، او علم محض است. بنابراین لا به جول فکرتن و لا تصحبه الاوقات، منشون وقت را او آفریده، و لا ترفده الادوات، او نیازی به ابزار و ادوات و آلات ندارد. سبق الاوقات کونه، او قبل از زمان و زمین بوده است. و عدم وجوده، عدم پیشی نگرفته هستی ذات اقدس اله را. اون موجود سرمدی سابق بر عدم است، اون موجود سرامدی گرفتار عدم است یا سابق یا لاحق، وگرنه سرمدی که با عدم همراه نیست. سبق الاکوان کونهو ولعدم وجوده ولابتداء ازله، چون ازلیست اول ندارد، اولش هم این آخر است، نه اولی باشد که مسبوق به عدم باشد. سبق الابتداء ازله. بعد راجع به اوصاف دیگر که به تشعیر المشاعر می‌پردازیم، که اگر ذات اقدس اله توفیق داد انشاءالله در نوبت ها بعد، کسانی که هضم این مطالب برشون دشوار است، اگر اینها رو تحمل بکنن ثوابش رو میبرن. بالاخره این حرفا باید در جامعه مطرح بشه، کارش ترش هم جای حوزه علمیه است. بالاخره عده زیادی از فضلا و اساتید و محققان و دین پژوهان میشنون و حضور دارن. اگر اونایی که یه مقداری برشون این گونه از خطبه ها، بقیه خطبه ها که خب قابل هضم است، اینا اگر تحمل بکنن مستقیمن از این خطبه ها بهره نبرن، به طور غیر مستقیم از این خطبه ها عائد و فائدی نصیب اینا خواهد شد. امیدواریم ذات اقدس اله توفیق ادراک معارف قرآن استرس را به همه ما مرحمت بفرماید. پروردگارا امر فرج ولیت را تصدیق بفرما. نظام اسلامی، مقام معظم رهبری، مراجع بزرگوار تقلید، حوزه های فقهی، فرهنگی، دانشگاهی، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت ما، ملت ما، مملکت ما، تمامیت ارضی ما، نمازگزاران ما، جوانها و نوجوانهای ما، همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. ارواح مؤمنان عالم، امام راه، شهدای انقلاب و جنگ، همه را در سایه رحمت بی انتهایت با انبیا محشور بفرما. مشکلات و حوائج مردم را در سایه لطف امام زمان برطرف بفرما. پایان و امور همه را در سایه لطف امام زمان به خیر ختم بفرما. امنیت مناطق مسلمان نشین را در سایه لطف امام زمان تأمین بفرما. خطر استکبار و صهیونیست را به خود اونها برگردان. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. صدق الله العظیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثناء لله الذي فطر السماوات بغير عمد يدعمها والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما خاتمهم وأفضلهم محمد. وأهل بيته الأطيبين الأنجبين سيما بغية الله في العالمين بهم نتبلى فمن أعدائهم نتبرأ إلى الله. اللهم صل وسلم على أهل بيت العصمة والطهارة علي بن أبي طالب سيد الأوصياء والأولياء وفاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سید شباب اهل جنه و علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف الغائب المنتظر المهدی. حجاجی که علا عبادی که امرائی که فی بلادی که امیدواریم در تحصیل بهترین زاد آخرت که تقواس کوشا باشیم و این نماز جمعه ها بتواند در سعی و کوشش ما بیفزاید انشاءالله که گوینده به شنونده اهل تقوا باشیم تا اون والعاقبت لاهل تقوا والیقین نصیب ما بشود انشاءالله. مناسبت های فراوانی را پیش رو داشته و داریم. جریان سال نو را باید به امید تلقی کرد، زیرا شما مردم بزرگوار ایران اسلامی حرمت اربعین را حفظ کردید. خدای سبحان را قسم بدیم و اسماء حسنا و صفات اولیا به فرد شما عزت و عظمت دنیا و آخرت مرحمت کند. تقریبا مسلم بود که روز اول فروردین این کشور عزادار است. این حرمتی بود که شما حفظ کرد، به جای صفات شکر است و مطمئن باشید با این عشقها و عرض ارادتها این کشور محفوظ میماند. شما میدید دنیای آشفته، هر کسی در یک گوشه بالاخره آسیب پذیر است، به لطف الهی این کشور امام زمان محفوظ است. اینها را قدر بدانیم. اینها تنها برای ثواب آخرت نیست، هم دنیای ما را تأمین میکنند، هم آخرت ما را، هم شرف ما را و هم عزت ما را در دنیا و آخرت تأمین میکنند. ذات اقدس اله و همه شما سعادت دنیا و آخرت مرحمت بفرمایید. مطلب بعدی اناست که ما همه من بالاخره خردمند و عاقل بود باشیم. معنای سال نو یعنی یک بار آفتاب به دور شمس گشت. این وصف بال متعلق موصوف است. کسی که 50 سال بود با گشتن یک بار زمین به دور آفتاب او 51 سال نمی شود. این زمین 51 سال شده. این متحرک گشته. این وصف بال متعلق موصوفه. چه کار به من شما دارد؟ ما اگر یک بار در دور شمس ولایت، شمس معرفت، شمس قرآن، شمس اطرت یه بار یه شوتی داشته باشیم، یه بار یه توافی داشته باشیم، ما هم عمرمون زیاد بشیم. وگرنه او بگرده ما بشیم بالا، سینمون بالا بیاد. بعضی ها کودک 50 سالن یا کودک 80 سالن. شما میگه فرهنگشون همونه، غذا خوردنشون همونه، نشستنشون همونه. وقتی آدم در یک جلسه با اینها روبرو میشه چقدر با جم بکنه تا اون نیم ساعت تحمل بکنه. وقتی حرف میزنن همون حرف 80 سال قبله. این شیخون یتسبا، این سوی 80 سال است. 80 سال زمین به دور آفتاب گشت، نه اینکه او 80 قدم برداشته باشد. کسی 80 سال است که 80 قدم برداشته باشد. اینی نوشته شده، هم موضوع عربی نوشته شده، هم موضوع فارسی نوشته شده. بالاخره ولایت و عصمت وجود بارکه از امیر و سائمه در اون آراست آمده. بسیار از معارف آمده، سعی ارباب قلم مشکل. امسال باید یک قدم جدی حوزه و دانشگاه برداره و اون حد که حرمت هایی که شده مستحضری که تنها کارشون نظیر کار سلمان رشدی پلید نبود، این حد که حرمت ها رو شما تو این بلترهای محرمان است ببینید. این چند تا حد که حرمت هست، چند تا کاریکاتور است. اون شبهات دینی را شناسایی کردن، یک قبل از اینکه اون شبهات را به صورت کتاب در بیارن یا همزمان شروع به کاریکاتور کردن، دو همون مطالب موهون و تهمت ها را به صورت کاریکاتور در آوردن، سه که هم پشتوانه علمیش اون کتاب باشد، هم عامل این پوزخندش هم این کاریکاتور باشد. هم کار فرهنگی کردن، هم کار تنظیم کردن. باید این شبهات رو شناسایی کرد و محصولش هم همون تاریخ 23 سالی بود که قبل از انقلاب بود. مرحوم علامه طباطبایی فرمود که برای ما پیام دادن که دست به قلم کردید خونتون ریخته است، مبادا درباره این جواب بدید. اون به دست پهلوی اون کتاب 20 ساله لابا دیدید یا ندیدید، خواست که دیدن همون شبهات به صورتهای دیگه الان در آمده. این بنیاد نهج الفصاحه اگر انشاءالله امسال سامان بپذیره جاشه. شما اگر خطبه های حضرت، نامه های حضرت، کلمات حضرت رو بررسی کنید میبینید یک حلقه مفقوده است بین روایات ما و قرآن و بسیاری از روایات ائمه علیهم السلام از پیامبر نقل شده و بسیاری از سخنان نورانی اون حضرت در کتب ما پخش شده است، منتها اینا به عنوان راوی نقل کردن نه به عنوان مروی عن. در نوشته اون حضرت رسول اکرم نامه هایی هست، بین نامه های رسول خدا با نامه های هستمیر خیلی فرقه. اون نامه هستمیر برای مالک اشتر و ایناست که مهمترین نامش همینه، اما نامه های پیامبر برای امپراتوری های اون خاورمیانه بود. اون نامه کجا؟ نامه مالک اشتر کجا؟ وقتی رسول خدا به امپراتوری روم میگوید می آیی یا بیارمت، این حرف کیه؟ برای امپراتوری غرب روم می نویسد می آیی یا بیارمت، این نامه هاست. وقت این اسلام را معرفی میکنه، مسلمان را معرفی میکنه، دیگه ذلت پذیر نیست، گرفتار این نیست که حالا آژانس چه فتوا میده، البرادعی چه فتوا میده، چجور تهدید میکنن. کفاری که پا بند نیستن و پاشون به جای بند نیست دارن ما را تهدید میکنن. مایی که هم پا بندیم هم پایمون بسته است، به قدرت ازلی بسته است، چه درسی ما داریم؟ ما از کسی پیروی میکنیم که به دو امپراتوری فرمان داد که میایی یا بیارم تو، هر دو رو هم آورد. مگر اون روز خاورمیانه بیش از دو امپراتوری داشت؟ مگر شرق حجاز ایران نبود؟ مگر غرب حجاز روم نبود؟ مگر هر دو را وجود مبارک پیامبر به بند نکشید در اون نامه؟ اون نامه کجا؟ نامه مالک اشتر کجا؟ نامه مالک اشتر بزعتون من ذلک الکتاب، وجود مبارک حضرت محجور در محجوره، هم قرآن محجوره هم پیامبر محجوره. اگر هم یه وقتی تظاهرات کردن ما هم جا تظاهرات میکنیم، اون کاریکاتور رو محکوم میکنیم. وجود مبارک حضرت امیر سلام الله علیه در بهبوهه خطبه ها و نامه ها برای تثبیت موقعیت کلام خود از ذات مقدس رسول کرامی مایی میگذارد، میفرماد لذا پیامبر چنین گفته است. و به تعبیر سیدن استاد مرحوم علامه، ادب علی ابن ابی طالب این بود در طی اون مدتی که در خدمت رسول خدا بود اصلا سخنی نگفت، جرأت نمی‌کرد در برابر پیامبر حرف بزنه، با این که نفس او بود. ادب علی، احترام علی، خضوع علی، تجلیل علی، تکریم علی نسبت بود. همه فرمایشات نهج البلاغه بعد از رحلت پیامبر است. اون چنان خود حضرت امیر اونطوری که کل دین عقل کرد دارد بینگه کنا از احمر للبس لزا بر رسول الله، علی که دومی ندارد در سر اشروری میفهمد هر وقت نائره جنگ داغ میشد ما به پیغمبر پناه میبردیم، وقتی کنار حضرت میستادیم مثل که رفتیم تو سنگر. پیغمبر کجا؟ دیگران کجا؟ این حرف خود علی فرمود تو نائره جنگ وقتی خیلی داغ می شد لزلا بر رسول الله، بعد کنار پیامبر می آمدیم مثل این که وارد سنگر شدیم. سخنان اون حضرت، مفسر بودن اون حضرت، مبین بودن اون حضرت، و خود ائمه علیهم السلام همه سعی میکنن سخنانشو به پیامبر برسونن. ما یه بنیادی می خواهیم که مثل بنیاد نهج البلاغه خطبه های حضرت را جمع آوری کند. یک، خدا غریق رحمت کند مرحوم آیت الله احمدی میانجی را که تقریبا محصول 30-40 ساله عمرش اون مکاتب الرسول بود، 5 جلد بود. خب البته الان باز شکوفاتر کرد، تشریح کرد، تعلیق کرد، افزون کرد، مانند دار بخش نامه ها را ایشون در قنفر بودن که باید تکمیل بشه، بخش کلمات قصار و حکمت بخشی، این میشه یک موضوع کامل. رابطه بین روایات ما و قرآن کریم هم همین نهج الفصاحه است. این انشاءالله به خواست خدا کار حوزویان و دانشگاهیانه، شبه شناسی کردن،
و پاسخ دادن و عظمت و جلال پیامبر را حفظ کردن، عظمت اعترت محفوظ میموند، عظمت قرآن محفوظ میکند. و اینکه او مورث این ثقلین است، وقتی ما مورث را در دست نداریم از میراث چقدر طرف میبندیم. این سال وقتی بنا بارک پیامبر اعظم علیه و علی آله آلاف و تحیت و ثنا شد، امیدوارم که برکات فراوانی از در علمی و عملی همونطوری که شون در پیام نوروزی فرمودن نصیب امت اسلام بشود. هفته وقفم هست که انشاءالله امیدواریم خیرین ما در مسائل وقف کوتاه نیاین. مناسبت های دیگری هم هست که مربوط به داخل و خارج چون وقت می گذرد بیش از این تصدیعتون ندهم. به دعا کنم خدایا ترا به حرمت قرآن و اسرت، ترا به حرمت پیغمبر و اولاد پیغمبر علیهم آلاف و تحیید و سنا، به این ملت سعادت و سیادت دنیا و آخرت مرحبت بفرما. نظام اسلامی، مقام رهبری، مراجع تقلید، حوزه ها و دانشگاه ها همه را در سایه امام زمان حفظ بفرما. دولت و ملت را در سایه امام زمان حفظ بفرما. جوانهای من را در سایه امام زمان حفظ بفرما. حوائج ما را در سایه امام زمان برطرف بفرما. اقتصاد مملکت را در سایه امام زمان تأمین بفرما. بیماران من را در سایه لطف امام زمان درمان بفرما. ارواح مؤمنان، امام راهب، شهدای انقلاب جنگ را در سایه رحمتت با انبیا محشور بفرما. خطر بیگانگان مخصوصا استکبار صهیونیست را به خود اونها برگردان. کشور ولی عصر را تا ظهور اون حضرت از هر گزندی محافظت بفرما. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.